درود بر شما دوستان عزیز، خواهران و برادران عزیزم، هر کجای دنیا که هستید، از کانون الهیات مژده اومدیم در خدمت شما هستیم با یه درس تازه از رساله پولس رسول به فیلیپیان.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، بسیار خوشحالم به خاطر این فرصت و این افتخار رو دارم که در کنار برادرم باشم و بتونیم کلام خداوند رو با هم بررسی کنیم و مهمان خانه های شما باشیم.
در مطالعه خودمون در کتاب رساله پولس به فیلیپیان رسیدیم به فصل اول از آیه 22 تا 26 رو میخوایم امروز با هم مطالعه کنیم. اما اگر به تقسیم بندی کتاب مقدس در کتاب مقدس ترجمه مژده نگاه بکنید، میبینید اون اول نوشته آیه 12 تا 26، این قسمتی که تا اینجاست یه شرح حال سفرش و زندگی و خدمتش هست. بنا به عادتی که خادمین مسیحی دارن، ما از عیسی مسیح تعلیم گرفتیم که خودمون رو پاسخگو بدونیم و پولس اینجا داره ادامه میده گزارشیشی رو که اون گزارشی رو که شروع کرده به کلیسای فیلیپیان راجع به خودش می‌نویسه اینجا ادامه میده و در این قسمت از گزارشش داره به اونها میده که یاد میده که چی یاد گرفته، چطوری در شرایط دشوار و بحران و سختی‌ها بتونه با این شرایط کنار بیاد و بتونه مقاومتی پیروزمندانه داشته باشه. داره در واقع از درس زندگیش رو به دیگران منتقل می‌کنه. عشقی رو که پولس در مسیح پیدا کرده اینقدر والا و عالی است که میاد در واقع اون رو بالاتر از سختی ها و بالاتر از بحران هاش قرار میده. با این خط کلی فکری میخوایم آماده بشیم، چند آیه از کلام خدا رو خواهرمون میخونن برای ما گوش بکنیم و در خلال این کلام که دارید گوش میکنید به این سه تا نکته گوش کنید، دقت کنید، حواستون باشه و بعد از قرائت کلام برمیگردیم. من و برادر کامبیز در خدمتتون هستیم. این سه تا نکته عبارتن از یک، پولس در سر یک دوراهی گیر کرده، آیات 22 تا 23. دو، پولس یک اشتیاق عظیمی رو از بخواد بخواد در موردش صحبت کنه، انتهای آیه 23. و سوم، از آیه 24 تا 26 میخواد راجع به نحوه تصمیم گیری خودش، نحوه تجزیه تحلیل و پردازش مطالب و اتخاذ تصمیم به خودش صحبت کنه تا نه فقط در مورد خودش گزارشی بده بلکه بتونه درسی بده به کلیسای فیلیپیه. با این دید کلی اینا مطالبی است که امروز میخوایم با هم در موردش صحبت کنیم. بیایید چند لحظه رو گوش جان بسپاریم به آیات زیبا، ابدی و مقدس کلام خدا در فیلیپیان فصل 1 آیات 22 تا 26.
فیلیپیان باب 1 آیات 22 تا 26. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده‌ای انجام دهم، من نمیدانم کدام را انتخاب کنم. بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود، تا بار دیگر با آمدن من موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد.
به به، چه کلمات زیبایی. آسمان و زمین زایل می شود لیکن کلمات خداوند نجات دهنده ما، کلماتی که شنیدید، هرگز زایل نخواهد شد. عزیزان، در این آیاتی که با هم گوش کردیم، همینطور که قبلا عرض کردم خدمتتون، انگار یه جورایی ما داریم گزارش یک میسیونر، یک مرسل رو که رفته سفر بشارتی، در ضمن سفر بشارتی به زندان افتاده، سختی هایی کشیده رو داریم میشنویم و این محدود به پولس نیست. من شخصا دوستان زیادی داشتم که به سفرهای بشارتی رفتن و دستگیر شدن، در زندان بودن، در اون کشور، در اون منطقه از دنیا و به خاطر مسیح جفا دیدن و این محدود به فقط کشورهای منطقه خاورمیانه نیستش. اتفاقا من یه دوستی دارم که در یکی از کشورهای مثلا غربی و مدرن، در کشوری است به نام امریکا، من شنیدم اسمشو، شنیدم شما شنیدید یا نه، در شهر مینیاپولیس اونجا وقتی مشغول بشارت بود به دستگیر شد و دچار بحران شد. پس هر وقت کسی برای خدمت خدا وارد میشه انتظار سختی هست، ولی در ورای این سختی ها از پولس که از مولای خودش عیسی مسیح آموخته بود ما درس بگیریم، چطوری بتونیم روی مشکلات بایستیم و پیروز بشیم و چطوری عشق به عیسی مسیح، عشق به این خدمت میاره ما رو بالاتر از بحران‌ها، بالاتر از دردها و سختی‌ها قرار میده. و این مقدمه رو قبلا هم عرض کردم خدمتتون، آماده کرد ما رو کلام خدا رو شنیدیم تا بتونیم در خلال مطالعه امروزمون به سه تا نکته اشاره کنیم. نکته اول اینه که پولس در سر یه دوراهی گیر کرده بود، دوم یه اشتیاق عظیمی در دلش بود، و سوم یه مراحلی رو طی کرد تا تونست بالاخره تصمیمی خدا پسندانه بگیره. حالا بخوایم راجع به این سه تا موضوع با هم صحبت کنیم. برادر کامبیز جان بند اولش رو یه مقداری برای ما باز کنید لطفا.
آمین. در نکته اول دوراهی که پولس درش گیر کرده بود، خیلی جالبه این گیر کردن، موضوع این که اون فشاری که درش بود تحت یه فشار انتخاب بود بین عالی و عالی تر، بین دو تا چیز نیکو. دقیقا. یعنی زندگی که برای مسیح هست و مردنی که باز هم در مسیح هستش. و این تحت فشار بودن، کلمه‌ای که اینجا در یونانی به کار برده، در جاهای مختلف می‌بینیم برای اون ازدحام‌های مردم که فشار می‌آوردن به کار برده. مثلا زمانی که عیسی مسیح داره موعظه می‌کنه، تعلیم میده و مردم فشار میارن، ازدحام جمعیت وقتی فشار میاره میره توی قایق پتروس و شروع می‌کنه و این تعلیمش ادامه میده، و یه جای دیگه وقتی که داره میره به خانه آن رئیس کنیسه که دخترش رو که در حال موت بود یا آیروس رو اون رو شفا بده، وقتی که اون زنی که به بیماری خونریزی مبتلا بود میاد، اون فشار جمعیت، این فشاری که جمعیت می آوردن در لابلای اون، میگه اون زن ردای اون رو لمس کرد. میخوایم بگیم که در یک فشار، یعنی در یک جایی قرار داره پولس برای انتخاب بین دو گزینه، و این فشار وقتی که این کلمه رو به کار میبره، یعنی ارزش این دو گزینه رو به ما نشون میده که هر دو ارزشمندن برای انتخاب.
دقیقاً.
یعنی هم زیستن برای مسیح، چون زندگی مسیحی یعنی ثمر آوردن، یعنی معنادار زیستن، زندگی پر معناست.
دقیقاً.
و زندگی که ثمر میاره و زندگی که شادی همراهه، بسته به شرایط هم نداره، با شادی همراهه. بین اینکه این رو انتخاب بکنه یا اینکه با مسیح در آغوش مسیح تا ابد در آسمان زیست کنه، میگه تحت فشار هستم. یعنی برادر جان یه ذره سادهش بکنیم، همچین خیلی قشنگ ما سر یک سفره هستیم، انواع کباب هست، کدوم انتخاب بکنم؟
دقیقاً یکیش کباب خوبه، یکیش خوبتره به طبق ذائقه ما. و اینم همینه، یه چیز شیرین، دلچسبی. زندگی شیرینه، زندگی آتشگاهی دیرین پابرجاسته، نه؟ سایر شعرهای زیادی در باب زندگی گفته شده، ولی کلام خدا بیشتر از اینا میگه، میگه زندگی فراتر و ورای اینه و یک مرز حائلیست، یک مرحله انتقالی هست بین این سوی ابدیت و اون سوی ابدیت. زندگی یک چیز خیلی فراتر و بزرگتر از این 120 سال روی زمین موندنه. این مرز حائل بین دو بخش زندگی، اینی که ما میگیم مرگ جسمانی هست که به نظر بعضیا خیلی وحشتناک و ترسناک، یا به نظر خیلی‌ها خیلی امیدوار کننده، و ما میگیم اتفاقا هر دوتای اینا درستن. من در مسیح از پولس یاد بگیرم زندگی رو لذت ببرم ازش، برکت بگیرم، برکت بدم و از مردنم حراسی نداشته باشم، چون مرز انتقالی، مرحله انتقالی من به زندگی ابدی هستش. و این یه اشتیاقی در پولس ایجاد کرده، ولی یه اشتیاقی که گیر کرده، همون مثال کباب که شما زدید، بین دوتا کبابا مونده. میگه ببین، گوش کن چی میگه در آیه 23، کلام خدا اینطور میفرماید: بین دو راهی گیر کرده ام، اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است. آیه 24، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. من در کتاب وقتی داشتم میخوندم یه خاطره ای رو یکی از دو نویسنده کتاب درسیمون تونی موریلا یه خاطره ای رو تعریف میکنه که این همین خاطره رو شخصا خودم داشتم، پس دیگه نقل قول نمیکنم، میخوام از خاطره خودم تعریف کنم برای بیننده ها و تشویقتون بکنم با این تصویری که تونی موریلا به یاد من انداخت. نمیدونم فرصت داشتید کروزای دریایی، سفرهای دریایی برید، خدا قسمت کنه هر کدومیتون که از دریا بدتون نمیاد جزایر کارائیب برید. من و خانواده هم یه دفعه بالاخره خدا به ما فرصت داد که یه سفر خانوادگی بریم و رفتیم جزایر کارائیب. اول وقتی که از سواحل غروب بود، از سواحل امریکا داشتیم دور می شدیم، چراغای شهر رو دیدیم، کم کم چراغا کوچیک‌تر، هر چقدر ما از ساحل فاصله گرفتیم چراغا کم سوتر کم نورتر، تا جایی که دیگه اصلا نور شهر و زمین و این چیزا مشهود نبود، به چشمون نمی خورد. دیگه تقریبا شب که شد، هرچی از پنجره رفتیم بیرون رو نگاه کردیم تاریکی مطلق بود و بس، هیچی نبود اصلا توی این دریا. اون شب هم ماه بسیار هلال ماه نازکی بود، یه سوسوی کوچیکی روی امواج میزد، خیلی هم دریا آروم، هیچی، خیلی هم کسالت آور و اصلا دمق شدیم، گرفتیم خوابیدیم تا صبح. اما صبح که بیدار شدیم با تصویر شب قبل، امواج و شهر و چراغ و شلوغی ها خوابیده بودیم، بعد سکوت و تاریکی و دمقی، صبح بیدار شدیم تصویری دیدیم انگار تصویر بهشت بود. کسانی که جزایر کارائیب رفتید میدونید چقدر زیباست. اصلا برای ما واقعا وقتی دیدیم، این برای من خیلی کمک کرد تا ببینیم زندگی که ما داریم علارغم زیبایی‌هاش، نورهای فراوانی که درش هست، وقتی از این زندگی آروم آروم فاصله می‌گیریم، زندگی سوسو می‌زنه، عمرهامون نورش کم میشه تا به تاریکی کشیده میشه، یه فاصله کوتاهی است. به قول پولس میگه طرفتل عینیست، مثل یه چشم هم زدنه، ولی چشمونو که باز میکنیم یه دفعه جایی رو میبینیم. جالبه توی کارائیب وقتی رسیدیم یه خانواده ایرانی دیگه هم تو اون کشتی بودن، ما نمیشناختیمشون، اونجا دیدیمشون، دوست شدیم باهاشون. یه جمله‌ای یکی از اعضای اون فامیل گفتن که خیلی جمله قشنگی بود، گفت اصلا اینا به نظر من واقعی نیست، اینا که از این اونجا از اون قسمتی که رفتیم، گفت این از فیلم‌ها هم قشنگ‌تره. زندگی هم همینه، این سوی ابدیت قشنگه، سوسوهایی داره، حرکت هست، چیزایی هست، و بعد سوسوی زندگی خاموش میشه. وقتی اون روشن بشه تازه اون موقع است، اون موقع است که میبینیم وای چه زیبایی عظیمی رو براش انتظار کشیدیم و چقدر عظمت این آرامش بخش و بزرگه، و در رأس اون، مرکز اون، اصل اون حضور خود خداست که اونجا رو تراوت بهش داده، زیبایی داده و از آرامش پر کرده. پولس میدونست، در خداوند دیده بود که زندگی خوبه اما مرگ بهتره، چون مرحله انتقالی هست. اما دقت کنید، ما راجع به خودکشی نمیگیم، راجع به آرزوی مرگ برای خودمون یا دیگران نمیگیم، به هیچ عنوان، اینها گناه آلود هستند. ما داریم میگیم زندگی رو باید به کمال موافق اراده خدا تا به انتها درست زندگی کرد، و زمانی که خدا در اراده مقدس خودش ما رو منتقل کرد، منتظر یه تصویر بسیار زیبا، ابدیت با خدا، آسمان و زمینی جدید و بدنهایی جدید، بدنهایی که دیگه مریض نمیشه، درد نداره، منتظر اون باید باشیم. اینه که ما داریم آه میکشیم، انتظار میکشیم برای اون زمان. در آسمان یک نوع رابطه ای رو تجربه میکنیم که تمام روابط ما رو معنا بهش میده. تازه میفهمیم چی بوده، قسمتی از اون رو، یه مزه اون رو در این ورداریم. با مزه کردن آسمان رو ما در محبت به دیگران، در عشق ورزی به خداوند میبینیم. ولی اونی که در اون آیه دار، اون ور به دست خواهیم آورد، اصلا قابل مقایسه با این چیزا نیستش. برای اینه که مرگ نفعه، برای اینه که پولس بین دوراهی گیر کرده، نمیدونه این خوبه رو انتخاب کنه یا اون بهتره رو، چون میدونه مرگ ما رو منتقل میکنه به چیزی بهتر از حیات در این دنیا. این هست این بند دوم که ما در آیه 23 24 و 25 میبینیم که بین یه دوراهی گیر کرده، اما اشتیاق دلش، با این تموم میکنم، در 25 میگه اما با چنین اعتقادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود.
یعنی این نکته سوم
دقیقاً
که تصمیم پولس هستش با وجود این که میدونست که در مسیح بودن و تا ابد در آغوش او بودن بهترین و نیکوترین و عالیترینه، زندگی حیات ابدی در آغوش مسیح. اما یه تصویر جالبی دیگه هم اینجا هست، به جای اینکه به خودش فکر کنه به بدن مسیح و به کلیسا فکر کنه. اینجا در آیه 24 تا 26 تصمیم پولس رو میبینیم که اون مصممه که تمام روزهای زندگیش رو صرف بدن مسیح یعنی کلیسای او بکنه.
دلی.
از دیدگاه انسانی میدونیم که واقعا دولت روم هیچ دلیل محکمه پسندی بر علیه اون نداشت. اگر اعمال رسولان رو دنبال بکنیم، وقتی که بازداشتشون میشه و مسیرش تا به روم، شما میبینید که هیچ دلیل محکمه پسندی وجود نداره که اون رو بخوام محکوم کنن. اما از دیدگاه روحانی او میدونست که خدا هنوز با او در این جهان کار داره و به همین دلیل هستش که آیه 24 رو تا 26 رو با هم میخونیم. الان با این دید بیاییم این آیات رو دوباره مرور بکنیم. لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تر است و چون این اعتماد رو دارم میدانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم نمود به جهت ترقی و خوشی ایمان شما تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود و وسیله آمدن من بار دیگر نزد شما. با توجه به این نکاتی که در این آیات اشاره شد، یه نگاه دیگری بندازیم، فکر کنیم، تعمق کنیم روش. و اینکه به چهار سوال زیر که چهار سوالی که میخوایم بگیم جواب بدیم، فکر کنیم و جواب بدیم. این چهار سوال، سوال اولش، آیا شما در زندگیتون دیگران رو خدمت میکنید؟ آیا وقتی که در کلیسا هستید، در جماعتتون هستید، در این زندگی که دارید، برای بدن خداوند، برای بدن عیسی مسیح، کلیسای او مفید هستید؟ اگر شما اونجا نباشید، آیا اونها دلتنگ شما میشن؟ اگه پولس وقتی که رفتش کلیسای خداوند وانموده و میبینیم تا الان هم ادامه داره، این نیست که اگر پولس نباشه دیگه خدا کارش میمونه، این نیست که من و شما هم نباشیم کار خداوند زمین میمونه. اما هر کدوم از ما یک نقشی داریم در این بدن. وقتی یک گوشی بریده میشه، اون خاطره اون گوش، داشتن گوش یا اون دستی که بریده شده، اون دلتنگی داشتن دست، دست دیگه نیست. آیا شما نقشتون در کلیسا انقدر هست که وقتی که شما نباشید دلتنگ شما بشن؟ و سوال دوم اینه که آیا شما خدمت میکنید؟ یعنی زندگی شما در کلیسا آیا برای پیشرفت و شادمانی کلیسا مفید هست یا نه؟ به این تفکر کنیم. دو تا سوال دیگرش رو هم برادرمون میگه.
بله، خواهش میکنم. پس بخوایم راجع به این چهار تا سوال، دو تاشو برادر کامبیز گفتن و دو تا من عرض میکنم خدمتتون، بیشتر شما رو تشویق کنیم به اینکه فقط شنونده نباشید، فقط ننشینید جلوی گیرنده های خودتون مطلب بشنوید و ما به شما مطلب پرتاب نکنیم، بلکه بیشتر خودتون درگیر بشه ذهنتون، تجزیه تحلیل کنید، فکر کنید و خواهش میکنم جواباتون رو یادداشت کنید. اگر دوست دارید با کانون الهیات مجده یا با عزیزان در تلویزیون محبت در میون بگذارید، نظراتتون رو تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید. راه‌های ارتباطی زیاد هستش، اما بالاتر از راه‌های ارتباطی و گفتن به اون مطالب به دیگران، خود شما و خود ما هستیم که با این سوالات ما بیشتر درگیر بشیم با موضوع، فکر کنیم و کاربرد اون رو در زندگی خودمون پیدا کنیم. سوال اول این بود که آیا در زندگیتون دیگران رو خدمت می‌کنید؟ برادر کامبیز پرسیدن. سوال دوم اینه که آیا برای پیشرفت و شادی دیگران خدمت می‌کنید؟ سوال سوم اینه که آیا این خدمتی که شما انجام میدید، من مطمئنم خیلی از شما عزیزان درگیر خدمت خداوند در جاهای مختلف هستید، حالا آیا این خدمت شما باعث میشه که دیگران در مسیح افتخار کنند؟ خیلی وقت هاست که خدمت رو انجام میدیم اما باعث میشه که اون خدمت منحصر به فرد و در اختیار و انحصار یه نفر بمونه. من دعا میکنم که وقتی خدمتی رو انجام میدید، خدمت شما باعث میشه که دیگران در مسیح افتخار بکنن. ما باید سهم خودمون رو انجام بدیم، به دیگر ایماندارا کمک کنیم رشد بکنن و باعث بشه که دیگران بتونن در خدمتشون بیشتر رشد بکنن و بیشتر مسیح رو جلال بدن. و این دلیلیه که پولس میگه میخوام کنار شما باقی بمونم، میگه میخوام پیشتون بمونم چون میخوام شما رو برکت بدم. میگه رفتنم بهتره، اما بار میگه که میخوام به خاطر شما، آیه 24، به خاطر شما زنده ماندن من واجب تره. و بعد آیه 26، تا اومدن من پیش شما باعث افتخار شما در عیسی مسیح بشه، شما در مسیح فخر کنید. و نکته چهارم، سوال چهارم اینه که خب اینا رو گفتی، در زندگیت خدمت میکنی، آیا خدمتت باعث شادی و پیشرفت میشه؟ آیا خدمتت باعث تشویق و افتخار دیگران میشه؟ در این صورت ممکنه یه نفر بگه خب ببخشید من میخوام خدمت کنم، آره، ولی چطوری خدمت کنم نمیدونم. سوال جالبیه، نه؟ آیا این سوال از خودتون پرسیدید؟ دل خدمتگزار دارید؟ میخواید خدمت کنید؟ یکی از جاهایی که جالبه برای و زیباست و اساسی است برای شروع خدمت ما اینه که مسیح رو زندگی کنیم و مرگ رو نفع خودمون بدونیم. وقتی پولس با عیسی مسیح ملاقات کرد، زندگیش به کلی عوض شد و خدمت پیدا کرد. قبل از اون تحصیل میکرد، قبل از اون جفا میداد، اما بعد از ملاقات با عیسی مسیح خدمت پیدا کرد. خداوند به او خدمتی داد. زمانی که مسیح رو شناخت، اون شناخت عیسی مسیح به او خودشناسی و شناخت عطایاش رو بخشید و تونست حالا تازه بفهمه آه خدا برای این کار منو خونده. و بعد وقتی فهمید خوانده شدگیش چیه، دیگه مهم نبود چه توی بند و زندون چه در آزادی، خدا رو خدمت کرد و بشارت داد. دعوت من برای من و شما این هستش که بررسی کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، بفهمیم در دلمون چه خبره، کی هستیم و خدمتمون رو بذاریم خدا مشخص کنیم.
آمین. این خودش یعنی انجیل، یعنی خدا میاد و تبدیل میکنه، یعنی که با او زیستن. اگر حس میکنید که چنین زندگی رو ندارید و اگر حس میکنید هنوز نگاهتون به مرگ به عنوان یک رسیدن و در خدا زیستن نیستش، یک بار دیگه انجیل رو مرور کنید که عیسی مسیح خداوند با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد، خودش رو خالی کرد، اومد و لباس جسم پوشید، در میان ما ساکن شد و آنچه که ما مستحقش بودیم اون مجازات ما رو بر خودش گرفت و او به جای ما تاوان گناهان ما رو پرداخت کرد و از مردگان قیام کرد و اون نوبر برخواستگان از مردگان شد و او این حیات جاوید رو به فیضش جاری میسازه و به ما هدیه میده. به کار من نیست، به کار اوست. اگر این نجات، اگر این فیض خدا برای ما جا افتاده باشه، اون موقع است که میبینیم آنچه که او شروع کرد تا به انتها ادامه خواهد داد. پس برای من جای هیچ ترس و نگرانی نیست و فقط من باید صرف مقتم رو، زندگیم رو صرف خدمت او بکنم و پیش برد ملکوت او. امروز زندگی باید داشته باشیم که شایسته باشه، شایسته زیستن باشه و مرگی که واقعا شایسته مردن باشه که این مرگ نه فقط پایان بلکه انتقال به آغوش پدر آسمانی اون باشه.
آمین. آمین. چه کلمات تشویق کننده ای، تشویق های خوبی پولس امروز به ما، به کلیسای فیلیپیه و به ما داد و امروز ممنونم از برادر از کشکان بیست که این مطالب رو برای من و ما باز کردن و این کمک میکنه ما بتونیم زندگی شایسته داشته باشیم. پولس در مقطعی این رساله رو به فیلیپیان نوشت که توی روم زندان بود، اما وقتی در روم در زندان بود و سفرهای بشارتیش در روم هم کلیسا تأسیس کرده بود و در یکی از کتابها، یکی از بخشهای کتاب مقدس، پولس رساله ای نوشته به کلیسای رومیان، کلیسای خدا در شهر روم. در اون نامه ای که پایه الهیات درست سنگین خیلی عمیق کتاب مقدسی رو میشه توی این رومیان جستجو کرد. من دوست دارم که ببینم یه نفر قدر به امید خدا درس رومیان رو برای یه کانون الهیات مجد درس بده که خیلی مطالب عمیقی در این نهفته است. و اینجا در فصل 15 هم دعایی هست در رومیان که میخوام این رو به عنوان خادم خدا، این دعا رو برای من و ما از رومیان 15 آیه 13 بخونم. عزیزان دعا کنیم. خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز بیشتر شود. این دعا رو در نام عیسی مسیح خداوند که امید زنده کلیساست برای خودم و برای همه ما به حضور خداوند تقدیم می‌کنم. در نام عیسی مسیح، آمین.
آمین.
برکات خدا با شما و به امید دیدار در جلسه بعد.
خدا نگهدار.